بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به حضرت برادران و خواهران عزیز.
مسئله هندسه معرفتی یا معرفت شناسی، چون سعی میکنم بر اساس روایات امیرالمؤمنین سلام الله علیه مسئله عقلانیت در سبک زندگی رو بحث بگذاریم، که این مسئله یک سرش در حوزه عقل نظری به مسئله معرفت شناسی برمیگرده و سر دیگرش در حوزه عقل عملی به سبک زندگی مربوط میشه و در هر دو عرصه پاسخ بعضی از پرسش‌های بسیار مهم و مطرح امروزی است در دنیا. اولین روایت که ازشون عرض میکنم، بیشترین بحث رو به او اختصاص میدم که به ریشه های عقلانیت در سبک زندگی مربوط میشه، نه فقط سبک زندگی دینی و غیر دینی رو مرزش رو تقریبا توضیح میده و روشن میکنه، بلکه مفهوم دینی بودن یا نبودن معرفت رو که به چه معنا غلط هست، به چه معنا معرفت رو نباید اصلا تقسیم کرد به دینی و غیر دینی و به چه معنا درست است آغاز میکنم و بیشتر بحث رو در بخش نخست عمده بحث رو اختصاص میدم به این روایت از حضرت امیر و در بخش دوم روایاتی از ایشون رو که در حوزه عقل عملی و سبک زندگی مطرحه با محوریت عقلانیت، نکاتی تقدیم میکنم از روایت حضرت امیر صلوات الله علیه. اولین روایت که خیلی توجه زیادی میطلبه، با اینکه یک جمله کوتاه ولی اساسا نگاه به مفهوم علم دینی، علم غیر دینی، سکولاریسم علمی، مفهوم عقلانیت، آیا عقل مقوله عرفی است یا مقوله دینی و این حرفا، کل بحث رو از زاویه جدیدی در منظر توجه ما و شما قرار میده و خیلی از صورت مسئله ها رو اساسا تغییر میده. این روایته که من یه دقت زیادی از دوستان میخوام نسبت به این روایت، که فرمودند لو لم ينه الله سبحانه عن محارمه لوجب ان يجتنبها العاقل. خیلی حدیث مهمی است، هم در حوزه های نظری و معرفت شناسی آثار بسیار مهمی داره و هم در عرصه سبک زندگی و عقلانیت عملی. معنای روایت اینه که حضرت امیر میفرمان فرض کنید دین نبود، شریعت نبود، فرض کنید خداوند پیامبرانی نفرستاده بود، وحی نشده بود، فقط عقل بود، انسان بود و عقلانیت خودش. باز هم این عقل و عقلانیت اقتضاء قطعی می کرد که انسان از اون چه که خداوند منع و تحریم کرده اجتناب کنه. نگید که خب اگر عقل کافی بود چرا وحی آمد. اینجا تعبیر می فرمان که لو لم ینه، این لو به تعبیر لغت عرب، اگر عرب چند جور اگر میگه. یه وقتی که احتمال معقول و ممکنه تعبیر مثلا ان به کار میبره به معنی اگر، چون دو طرفش احتمالش هست، یه اگریه که شدنش تقریبا واضحتر و مسلمه، اونجا مثلا تعبیر از به کار میبره، از یا ازا، هم از به معنی اگر به کار میره هم ان، یه جایی که نشدنیش تقریبا ولی احتمالش طرح میشه برای یک بحث نظری ولی در واقع اتفاق نخواهد افتاد، کلمه لو میاره. بنابراین لو، ان و از هر سه یعنی اگر، اما کجا به کار میره هر کدوم؟ اینم از نقاط لطیف ادبیات عربه و از این نقاط زیاده، از این مسائل که در قرآن کریم گاهی یک حرف، یک کلمه باشه یا نباشه، از باشه یا ازا یا ازن، یه اعراب گاهی یک او او ساکن باشه یا نباشه، اینا اصلا معنی عبارت تغییر میکنه. ولذا تفسیر قرآن و حتی حدیث نمیتونه صفحه صفحه باشه، گاهی حرف حرف باید دقت بشه درش. اینجا میفرمان که لو، اگر خداوند فرض کنیم که هیچ فهرستی به عنوان خط قرمز انسانیت که اگه از این خط عبور کردی انسانیتت به خطر میفته، سقوط میکنی، تکامل، فرصت تکامل از دست میدی، اگر فرض کنیم این خط قرمزهای تکامل و سقوط رو خداوند بیان نکرده بود، هیچ حرامی نگفته بود، بازم اگر عقل عقل باشد، ظرفیت های عقلی انسان فعال باشه، یه آدم عاقل نگاه میکنه که اگه خدا هم نگفته بود این کار واقعا به ضرر من بود، به ضرر من فرد، من جامعه. و اگر یه عقل دایره و شمولی داشت که میتونست دنیا و آخرت، جزء و کل، همه چیز و فرد و جامعه همه رو ببینه، اون وقتی که اصلا نیازی به وحی هم نبود. و چون این محدودیت وجود داره، وحی میاد روشن کنه فضا رو برای که عقل درست‌تر، منطقی‌تر، جامع‌تر کار کنه. وحی نمیاد عقل رو تعطیل یا تضعیف کنه، بگه که خب دیگه من اومدم تو برو. و اصلا یکی از این مرز رو بهش دقت بکنید، دعوای علم و دین و سکولاریسم و عقل و وحی و فلان اینا همه از همین جاها شروع میشه اگر صورت مسئله درست دانسته نشه، و همه همینجا ختم پیدا میکنه اگر مسئله درست دیده بشه. تمام تفاوت بین معرفت شناسی اسلامی و معرفت شناسی غرب، چه نوع دینی کلیساییش، چه نوع لائیک و سکولاریش، از همینجا شروع میشه. میفرماد اگه فرض کنید وحی و منع الهی نبود، عقل داشتید و این عقل درست به کار میافتاد و عقلانی به صحنه زندگی نگاه میکردید در حوزه نظر و عمل، وقت شما میفهمیدید که عقل دقیقا همون چیزی رو میگه که وحی برای او آمده. وحی رقیب عقل، دشمن عقل نیست. وحی نوریست که فضا رو روشن میکنه تا عقل کار کنه. بخوایم تشبیه کنیم، ببینید ما چشم داریم، ولی اگه این چراغا همه خاموش بشه الان، چشم ما و شما کار ازش بر نمیاد، مگر در یک حد خیلی محدودی. وقتی چراغ و نور افکنا اینجا روشن میشه، اینا جای چشمو نمیگیره که بگن خب دیگه نور افکنا روشن شد، چشماتون رو ببندید. اینو نمیگن، که میگن نور افکنا روشن شد، حالا درست چشماتون رو فعال کنید، به کار بندازید. نسبت وحی و عقل یک همچین چیزیه. عقل بدون وحی کورمال کورمال میبینه، محدود میبینه. وحی که میاد نور افکنا روشن میشه، همو عقل ظرفیتاش فعال میشه. رضا حضرت امیر فرمودن که خداوند انبیا رو فرستاد لیثیرو دفائن العقول، نیامد عقل رو تعطیل کنه، آمد شخم بزنه، ظرفیت های عقلی شما رو فعال بکنه. اثاره یعنی برانگیختن، دفائن العقول یعنی گنجینه های عقلی و معقولات شما. یعنی عقل شما مثل گنجینه یه زیر خاک دفن شده، وحی میاد این گنجینه رو استخراج کنه و فعال کنه، انرژی عقلانی شما آزاد بشه، عقلتون درست کار کنه، در حوزه نظر بیشتر بدانید، در حوزه عمل منطقی تر عمل کنید. این نسبت عقل و وحی در مکتب امیرالمومنین سلام الله علیه. اینو دقت بکنید، وقت این بحثایی که میکنن تو آقا علوم اسلامی، علوم انسانی، علوم طبیعی رو میخوان ایدئولوژی کنن، اسلامی کردن و علم اسلامی کردن دنیا یعنی چی؟ تو این چارچوب فهمش خیلی روشن و منطقی است. اسلامی کردن علوم انسانی مثلا یا علوم طبیعی یا هر چیزی، اسلامی کردن علم، اسلامیزیشن اف نالج به قول بعضیا در غرب، که حالا این اصلا این اصطلاح هم با این تفاوت داره، این اصلا معنیش این نیستش که اسلام یه ایدئولوژی مثل مارکسیسم، یک سیاهی از عرصه‌های غیر قابل تفکر مثل جزمیات کلیسا، یا یه پیشفرض‌های تحمیلی با عناوین علمی و روشنفکری ذهن‌ها رو محدود کردن که فقط باید در این چارچوب فکر بکنید مثل لیبرالیسم، هیچ کدوم از اینا نیست. وقتی تعبیر اسلامی کردن علم مثلا مطرح میشه، که حالا این معنا از این کلمه به یک معنا غلطه و به یک معنا درسته، این دو تا معنا نباید مخلوط بشه، این به مفهوم مارکسیستی ایدئولوژیک کردن علم نیست، به مفهوم حاکمیت پیشفرض‌های لیبرالی و سکولار بر عرصه علم نیست، چون نه هر دو جهله، مبارزه با علمه، محدودسازی علمه، چنان که نگاه کلیسایی و دادگاهی تفتیش عقاید کلیسایی هم نیست، چون هر ستای اینا هم اونایی که علم رو لیبرالیزه کردن به اسم روشن فکری میگن آقا فقط تو چارچوب معرفت شناسی مادی تجربی لیبرال، تو چارچوب ارزش‌های لیبرالیستی اگر حرف بزنی علم، اگر نه غیر علمیست، متراژ سنجش اینه. خب مارکسیست‌ها هم همین رو میگفتن، مطابق با محکمات مارکسیستی میگفت هر علمی که با محکمات مارکسیستی سازگار نباشد اصلا علم نیست. لیبرال جهان غرب مادی هم که همین رو میگه، مادی که میگم منظورم در حوزه معرفت شناسی است. کلیسا هم که همین رو میگفت. هر ستای اینا در واقع میگن ما اون بخش‌هایی از علم را به رسمیت میشناسیم که با کلیشه های ما سازگار باشد. اگر نباشد ما او رو قبول نمی‌کنیم، اجازه نمی‌دیم به اسم علم مطرح بشه. اسلام چی میگه؟ همین یک روایتی که عرض کردم چیه معنیش؟ معنیش اینه که ما 100% به عقلانیت و علم و معرفت پابندیم. هر جا که عقلانیت و معرفت هست علم دینی است. هر جا که جهل است و محدودیت و جزمیات است، چه به نام کلیسا، چه جزمیات مارکسیستی، چه جزمیات لیبرالیستی، اونجا جهله، علم نیست. نه ای که علمی هست و ما این رو با متراژهای ایدئولوژیک که این متراژها از سنخ غیر علمی هستن میخوایم بسنجیم، نه. چون وحی نیامده عقل رو تعطیل یا محدود کنه، آمده عقل رو فعال کنه. اما وقتی مارکسیست میگه علم مارکسیستی، وقتی لیبرال میگه علم لیبرالی، حالا بگه یا نگه عملا کارش همینه، وقتی کلیسا میگه علم مسیحی، اساسا همین کارو دارن انجام میدن. چون شما میدونید کلیسا اصلا دین رو علم معرفت نمیدونست. بعضیا فکر میکنن وقتی میگه آقا علوم انسانی اسلامی یه کاری شبیه کار کلیساست. اصلا این نیست. کلیسا اساسا معتقد نبوده هیچ وقت که دین نوعی معرفت است. تفکیک ایمان از علم جزء محکمات تفکر کلیسا بوده و هست، پروتستان و کاتولیکش. مکتب مذهبی و دیدگاهی که میگه علم از ایمان جداست، چطور میتونه بگه علم را ایمانی کنید؟ بله؟ اصلا دعوای کلیسا تو قرون وسطا این نبود که آقا ما علم مسیحی داریم. بحثش این بود که آقا دانشمندایی که دارین یک چیزایی کشف میکنین، مواظب باشین یک وقت یک چیزی کشف نکنین که خلاف حرفای ما باشه. اینو میگفتن. نمی گفتن علوم مسیحی باشن، چون اصلا معتقد نبوده کلیسا هیچ وقت که مسیحیت ارتباط ذاتی و ساختاری با علم و معرفت داره، چون گفتن ایمان از علم جداست. چه کلیسا چه جریان ضد کلیسا، هر دو اینو گفتن. مثلا گالیله هم آدم مذهبیه، هم کتابای فیزیکدانان و منجمین مسلمان رو خونده، الهاماتی میگیره، میاد نظریه مطرح میکنه. اصلا کتاب بالینیه گالیله و اساتیدش و امثال نیوتن و اینا همه و اساتیدشون کتاب فیزیکدانان و منجمان و فیلسوفان برجسته اسلامی بود، مثل ابن هیثم و و و دیگران، که حالا این یکی از نکاتی که متاسفانه مظلوم مونده تاریخ تمدن و علم در جهان اسلام. بعد اون میگه که خود گالیله حرفو میزنه، اصلا میگه من جداگانه متدینم، جداگانه دانشمندم، چون دیانت من اصلا ربطی به دانش نداره، دانش ربطی به دیانت نداره، دو تا عرصه است. من شخصا متدینم، معتقد به خدایم، کلیسا میرم، جداگانه تو آزمایشگاه هم من دانشمند میشم. اصلا نگاه مسیحیت این بوده. چطور اینا میتونن بگن که مسیحی کردن دانش؟ اصلا این حرف مطرح نبوده در کلیسا. اسلام چی میگه؟ امیرالمومنین اینجا میفرماد که اصلا عقلانیت وحی، اونچه که به شما میگه عقلانیت خالصه. خب اگه عقلانیت خالصه چرا وحی میاد؟ برای که عقل تو تاریکی محدود عمل میکنه، نور وحی میاد کمک کنه یه عقلانیت گسترش پیدا کنه. انفجار عقلانیته، توسعه عقلانیته، نه محدود سازی و کلیشه سازی برای عقلانیت به اسم ایدئولوژی، به اسم مارکسیسم، به اسم لیبرالیسم و سکولاریسم، به اسم کلیسا. اینه، خیلی دقت بفرمایید. اساسا این تصور که کسانی میگفتن آقا خب این حرفا که قبلا هم زده شده، کلیسا هم همین رو میگفت، کمونیست هم همین رو میگفتن، میخوان علوم رو ایدئولوژیک کنن، اونا میخوان علوم مذهبی کنن، یعنی حرف تازه. این چرا خیلی حرف تازه است؟ اصلا از اون سنخ نیست. دعوتی که تفکر اسلامی میکنه گسترش دایره عقلانیت و تقویت عقلانیته، که عقلانیت فقط محدود به عقل حسی، عقلانیت تجربی مادی محدود نمانه. چون عقلانیت فقط عقلانیت تو حوزه محسوسات نیست که عقل تجربی باشه، عقلانیت در حوزه فراحس باید ظرفیتش فعال بشه، میتونه فعال بشه. وحی میاد کمک میکنه به این قضیه. و جالبه، نه فقط تو نظر، اینجا از تعمیر میگن حتی تو عمل، حتی شریعت. این حرفی که از تعمیر دارن میگن صحبت محارم و عمله، یعنی تو حوزه حکمت عملی، یعنی شریعت. یعنی در حضرت تعمیر میگه شریعت، همین واجب و حرام شرعی، عین عقلانیت خالص، که اگر شما اشراف به آثار و نتایج اعمال فردی و اجتماعی خودتون داشته باشید در دنیا و آخرت، فرد و جمع، و خواهید دید و می دیدید که خود عقل به تنهایی اگه این آگاهی ها بهش داده بشه، این اشراف پیدا کنه، 100% میگه همین چیزی که شرع میگه همین درسته. یعنی اگه شرع میگه مثلا دروغ، خیانت، ربا، زنا، غصب، اینا نه. خب به کسی عقلانی نگاه کن، مثلا عقل میگه اینا خوبه، منتها حالا چون شرع و خدا و پیغمبر گفتن از ترس جهنم، خیلی خب ما اینا رو انجام نمیدیم. معنیش اینه واقعا. حضرت امیر میگه اگه عقلانیت بشر فعال بشه، درست نگاه کنیم، اینا همه اون چیزی که به عنوان خط قرمز شرعی بیان شده، همه اینا خط قرمزهای عقلی است. یعنی واقعا به ضررتونه، به ضرر ماست تو دنیا. اگه آخرت هم ببینید، در دنیا و آخرت به ضررته. دروغ یک حرام شرعیه. خب حالا شر به کنار، عقل اگه درست به صحنه نگاه کنه، دروغ رو تایید میکنه. زنا یعنی روابط مدیریت نشده جنسی. شر به کنار، عقل درست نگاه کنه ببینه که آیا هر مرد با هر زن هر وقت هر طور بدون هیچ تعهد اخلاقی و حقوقی و اقتصادی و مسئولیت، بدون تعریف مسئولیت و حقوق، این اصلا آخرت هیچی، خدا هم هیچی، این به نفع زندگی اجتماعی و به نفع خانواده است، به نفع آرامش در جامعه است یا به ضررشه؟ حالا کسی آقا عقل میگه که این کارا رو انجام بده، منتها خب شر گفته انجام نده. نه خیر آقا، عقل میگه انجام نده. گرام فروشی، احتکار، دروغ، کلاه همدیگه رو برداریم، وعده دروغ بدیم، خب اینا که شر حرام کرده چیه؟ همه چیزاییش که برای ما ضرر داره دیگه. لذا حضرت امیر میفرمان که اگر فرض بر این بگذارید که حتی خداوند نهی نکرده بود، سکوت کرده بود، گفته بود عقل که بهتون دادم دیگه کافیه، و وقت این دایره عقل ما هم فعال میشد بدون کمک وحی، گسترش به قدر کافی پیدا میکرد، وقت میدیدید که لوجب ان یجتنبه العاقل، واجب عقلی بود. اگر شرع هم نبود، واجب عقلی بود که اگه میخواستید یک زندگی عقلانی داشته باشید، باید همین حدود رو رعایت میکردید، چون عبور از اینا به ضررتونه. این حدیث رو بهش توجه بکنید، این پاسخ چه نوع بحثایی است. اینجا وقتی یک چیز روشن شد، آیا ما عقل رو میتونیم تقسیم کنیم به عقل دینی و غیر دینی، که بعد علم رو بگیم علم اسلامی دینی یا علم غیر دینی؟ به نظرتون میشه عقل رو تقسیم کرد به دینی و غیر دینی؟ به چه معنا میشود، به چه معنا نمیشود؟ به یک معنا نمیشود، چون عقل و علم، یا عقل و علم هست یا نیست دیگه. دینی و غیر دینی چیه؟ یا دو تا چهار تا هست یا نیست. اگر هست دیگه دو تا چهار تا دینی ما نداریم، یا غیر دینی معنی نداره. اگرم نیست بازم معنی نداره. این به معنای لغوی علم. اگر به معنای لغوی علم و عقل تمرکز کنید، ما علم دینی، علم غیر دینی، عقل دینی، عقل غیر دینی نداریم. هر جا که علم و عقل است، دینی است. چون علم یعنی کشف واقعیت، و ما مسلمان ها معتقدیم واقعیت غیر الهی وجود ندارد. هر چه واقعیت است، حق است و مخلوق خداست و به این معنا دینیه. یعنی چی واقعیت غیر دینی؟ تو عالم غیر روابط اختیاری انسان رو دارم عرض میکنم. واقعیت عالم که موضوع علوم مثلا طبیعی ایناست. ولذا از این جهت ما علوم طبیعی رو با علوم انسانی هم تفکیک، از این جهت تفکیک نمی‌کنیم که بگن آقا بله تو حوزه علوم انسانی بحث مطرحه، تو حوزه علوم طبیعی بحث نمی‌کنه. نه خیر، آقا تو حوزه علوم طبیعی هم همین بحثه. وقت به چه معنا دینی و غیر دینی معنادار میشه؟ به این معنا که علم از معنای لغوی بیاد سراغ معنی اصطلاحیش. علم عبارت بشود از رشته‌های آموزشی و پژوهشی که به شکل یک مجموعه های منسجمی، بسته های آموزشی و پژوهشی در آکادمی ها، دانشگاه ها مورد بحث قرار میگیره. اگه منظور از علم اینه، این اصطلاحه، وقت چرا دینی غیر دینی خواهد بود؟ منتها دینی غیر دینی و غیر دینی به این مفهوم نیست که عقل یا دینیست یا غیر دینیست، بلکه به چه معناست؟ به همون معنی که اول عرض کردیم، که آیا عقل داره تو یک فضای روشن کار میکنه یا تو یک فضای تاریک و محدود. علم و عقل غیر دینی، عقلانیت لائیک و سکولار، اینجا به این معنا یعنی عقلانیت محدود ناقص، یعنی عقل ورزی در تاریکی. عقل ورزی است اما خیلی محدود و آسیب پذیره، چون فقط عقل ورزی تو عرصه ماده و مادیات. بعد که در وحی وارد عمل میشه، که خود وحی هم ما نمیگیم غیر عقلانی، خود وحی هم ما باید با عقل بپذیریم دیگه. اصلا خود وحی برای انسان یک پدیده معرفتی است. وحی جدا، چون ما غیر از عقلمون که راهی نداریم بفهمیم چی هست چی نیست، یک چیزی رو باور کنیم یا ردش کنیم. راه ما همین عقل دیگه، عقل است و شهود، ما دیگه چیز دیگه نداریم. که ضمن که عقلم که میگیم به شهود میرسه، چون در حوزه عقل گزاره‌های استدلالی چه تجربی چه عقلی، باید بالاخره برسن به گزاره‌های پایه، گزاره‌های پایه که عقلی‌اند ولی استدلالی نیستن، بدیهی‌اند. بدیهیات عقلی هم باید برگرده به شهود، علم حضوری، اگر نه اثبات نمیشه. بنابراین شما وقتی عقل گفتی در واقع شهود رو هم، یعنی درک باطنی رو هم گفتی، تجربه رو هم گفتی. چون تجربه، آگاهی های تجربی و حسی هم بدون عقل تبدیل به علم نمیشن. یه خزانه ای از تصاویر و بو و صدا و رنگ و شکل و اینا هست، علم نمیشه. کی محسوسات ما و شما تبدیل به علم میشه؟ وقتی که این محسوسات درکای حسی عرضه میشه به عقل، عقل اینها رو منسجم میکنه، داوری میکنه. یعنی از وقتی که محسوسات تبدیل به معقول میشوند، با دخالت عقل علم به وجود میاد. علم تجربی هم علم تجربی و حسی محض نیست. یعنی اگه ما عقل نداشته باشیم ولی 100 تا تصویر و بو و صدا ببینیم، هنوز اینا علم نیست، چون حکم نیست درش. وقتی تبدیل میشه به علم که گزاره تشکیل بشه، گزاره رو عقل تشکیل میده نه حس. چشم و گوش ما گزاره تشکیل نمیده، ماده خام میده برای گزاره، گزاره رو عقل تشکیل میده. بنابراین اینجا که میگیم عقل شامل علم تجربی هست، شامل علم شهودی و باطنی هست، عقل به دایره وسیع به معنی عام میگیم. خب حالا آیا عقل رو، یعنی درک بشری رو، میشه تقسیم کرد به دینی و غیر دینی؟ گفتیم به چه معنا نه. حالا میگیم به چه معنا آری. به چه معنا آری؟ به این معنا که یه وقت درک عقلی ما درک محدود در عرصه محسوسات و مادیات، این رو اصطلاحاً بهش میگن علم سکولار. علم سکولار یعنی بخشی از علم، یعنی قشری ترین بخش علم، یعنی محدودیت علم در عرصه محسوسات یا معقولاتی که مستقیم رو محسوسات سوارن، از محسوسات خیلی فاصله نمیگیرن. اینو بهش میگن دیدگاه تفکر سکولار، ماده محور، دنیاگرا. این تو حوزه نظر وقتی که داره انسان رو تعریف میکنه در علوم انسانی، فقط بعد مادی و جسمانی انسان رو میبینه. تو علوم طبیعی چی کار میکنه؟ اونجا هم همین کار رو میکنه، فقط بعد مادی هستی رو میبینه. به این معنا وقت فیزیک و روانشناسی هر دو تقسیم به اسلامی غیر اسلامی میشه. به این معنا چرا؟ چون در فیزیک شما فیزیک عالم رو میبینی، متافیزیکش رو دیگه نمیبینی. ارتباط فیزیک و متافیزیک قطع میشه. طبیعت رو میبینی، ماوراء الطبیعه رو که این طبیعت به او تکیه داده، او رو نمیبینی. حالا سوال، این علم ناقصه یا علم کامله؟ این که بخشی از واقعیت و حقیقت رو ببینی، بخشی مهمیشو نبینی، این ترکیب علم و جهله، این علم ناقصه، علم محدوده. بنابراین علم سکولار علم ناقص است. یعنی ما نمیگیم آقا علم سکولار علم است، منتها چون با مذهب و ایدئولوژی ما مخالفه بیچیش کن، یه بخشی از این علم رو بریز دور. این نیست. این کاریست که کلیسا میکرد، این کاریست که مارکسیستا کردن، ایدئولوژیک کردن علم و دانشگاه. این کاریست که نگاه لیبرال به علم و به انسان و به اخلاق و به اقتصاد و سیاست داره الان تحت عنوان علمی کردن، نگاه سکولار، نگاه غیر ایدئولوژیک، دقیقا ایدئولوژیک رفتار میکنه. یعنی محکمات لیبرالیزم رو به عنوان حق وتو گذاشته، میگه هر چه که در عرصه همه علوم طبیعی و انسانی و معقولات و اخلاق و ارزش‌ها و هنر و موسیقی و فلسفه و اینا، هر چه که با محکمات ماتریالیستی لیبرال سازگار است، ما میگیم علم علمی، هر چه که نیست غیر علمی است. خب همون کاری که شما الان دارید میکنید با ادبیات روشنفکری و برچسبای روشنفکری و تبلیغاتی، همون کاری که مارکسیستا میکردن دیگه. شما فحششون میدادید، او مارکسیستا میخوان زمین شناسی مارکسیستی و غیر مارکسیستی بکنن. این همون کاریه که کلیسای قرون وسطا میکرد، مسخرهش میکنین. شما خودتون دارید عیناً همون کارو میکنید امروز تو دانشگاه های مدرن، به اصطلاح دارید همون کارو میکنید. داری میگی هر گزاره‌ای، چه در علوم طبیعی چه در علوم انسانی، با محکمات مادی و ماتریالیستی ما، با نگاه سکولار، با معرفت شناسی سکولار سازگار نباشد، اصلا حق نداره تو دانشگاه ها بحث بشه، اون رو ما علم نمیدونیم. این حرف شما چه فرقی داره با حرف کلیسا که میگفت هر چه که با موعظه های کشیش سازگار نیست ممنوعه؟ شما موعظه کشیش رو تبدیل کردی به چی؟ به موعظه های لیبرالیسم، مارکسیست هم اینو میکردن. اسلام چی میگه؟ اگر در اسلام، در قرآن و سنت شما یک آیه یا حدیث دیدید به ما نشون بدید، ما حرفامونو پس میگیریم. اگر یک آیه یا حدیث دیدید که گفتند یک چیزی حقیقت دارد، علم است، استدلال و برهان دارد، ولی چون ما نمیگیم با ما سازگار نیست، بندازید دور، اینو به ما بگید تو ما حرفمونو پس بگیر. همه چیز عکسه. میگه هر چی که تونستید اثبات بکنید دینی است. پس آقا آیا یعنی شماها با هیچ گزاره‌ای تو علوم انسانی و اینا مشکل ندارید؟ چرا؟ با گزاره‌های برهانی استدلالی نه، با گزاره‌های ایدئولوژیک شما که هیچ دلیلی ندارند مشکل داریم. شما معتقدیم هیچ گزاره ماتریالیستی قابل اثبات نیست. ماتریالیستی یعنی فقط ماده است ولا غیر، هرگز قابل اثبات نیست، هیچ جا اثبات نکردید. شما بدونید تا همین الان هیچ برهانی در شرق و غرب عالم هیچ کس دلیل علیه خدا نیاورده. مادیون و شکاکا حرفشون اینه که میگن دلایلی که شما برای اثبات خدا آوردید ما رو قانع نمیکنه، و الان نمیگن ما دلایلی داریم که خدا نیست. هیچ برهانی علیه متافیزیک توحیدی از اول تا الان در طول تاریخ علم در شرق و غرب عالم اقامه نشده. هیچ کس ادعا نکرده من دلیل دارم که خدا نیست، آخرت نیست، غیب نیست. همه حرفشون اینه که آقا این ادله ای که شما میارید میگید خدا و آخرت و اینا هست، اینا به نظر ما کافی نیست. این تمام حرفشون. بعد حضرت امیر میفرماد اگه عقل خالص باشه اصلا شرع هم نباشه. شما همین حرفا رو میزنید، نه اینکه ما یک شرعی داریم، عقل یه چیزی بگه شرع بگه. درسته عقل گفته ولی ما قبول نداریم. ما هم چی حرفی نزدیم؟ اتفاقا اگه عقل فعال بشه همین حرف شرع رو میزنه. این نگاه اسلامی و قرآنی، نگاه علوی است به علم و عقل. اون نگاه مارکسیستیه، این نگاه لیبراله، اونم نگاه کلیساست. بودیزم و هندویزم و اینا که اصلا به عرصه ها کاری ندارند و وارد عرصه ها در میرن با فاصله، اصلا میگن نه علم اصلا مهم نیست، این علوم مسائل دنیوی و اینها. خب پس از این جهت فرقی هم بین علوم انسانی و علوم طبیعی نیست. هر چه که اثبات بشود از منظر اسلامی و معرفت شناسی اسلامی علمی است و دینی است، شرطی که اثبات بشود. خب پس اگه اینه، فرق شما با علمگرایان سکولار چیست؟ فرق ما اینه که اونها به بخش‌های محدودتری از علم اکتفا کردند، خودشون رو و بشریت رو از بخش عظیم و اعظمی از علم و معارف محروم کردند. چرا؟ برای که فکر کردن فقط عقل حسی کافی است برای درک همه چیز، در حالی که ما میگیم عقل حسی کافی است برای درک بخشی از حقایق عالم و ناقص و ناکافی است برای درک بسیاری از حقایق مهمتر در این عالم. باید در کنار عقل عادی بشری و تجربه بشری و شهود بشری که همه اینا نعمت الهی است و ابزار معرفت و اسلام هر ستاشو قبول داره، هم عقل هم تجربه هم شهود هر کدام در جای خود، باید نور وحی الهی اضافه بشه تا همین عقل بشری، تجربه بشری و شهود بشری ها فعالتر باشن، بخش‌های بسیار وسیع‌تری از حقایق عالم رو ببینن، چه در علوم انسانی چه در علوم طبیعی. ببین اون در علوم طبیعی و علوم انسانی اون بخشی که واقعیات رو کشف میکنه اونا غیر اسلامی نیست ها. اون بخشی که بخش مهمتر واقعیات رو انکار میکنه از اونجا به بعد سکولاریزمه. یعنی جهل، سکولاریزم جهل است، علم نیست، چون تا اونجایش رو دیگه نمیبینه. از این جایی که ندیدنها و ندانستنها شروع میشه، سکولاریزم شروع میشه. اختلاف ما با علم اونچه که به نام علوم سکولار مطرح میشه، چه در علوم انسانی چه در علوم طبیعی، بر سر دانسته ها نیست، بر سر ندانسته هاست. ضمن اینکه دانسته ها هم گاهی غلط تفسیر میکنیم، او هم علم نیست. تفسیر نادرست از واقعیت مادی هم علم نیست، جهل است. دعوای رویکرد اسلامی و غیر اسلامی در عرصه علوم انسانی، علوم طبیعی، دانشگاه، چه همه مسائل، اقتصاد، سیاست، اینا سر همینه. نه اینکه اقتصاد اسلامی، حقوق اسلامی، اخلاق اسلامی، فیزیک اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، اینا میگه که آقا نه، این گزاره هایی که عقلی و تجربی اینا همه رو بریز دور، به جاش فقط ببینید آیات و احادیث چی میگن. این نیست معنیش. ضمن اینکه آیات و احادیث چی میگن، یکی از احادیث همینی بود که الان خوندم براتون. همین آیات و احادیث میگن عقل و تجربه حجت خداست و از طریق خداوند اینا رو به شما داده که همین عالم رو کشف بکنید و استفاده درست بکنید. این دوستان خیلی حرف مهمیه، ما الان خیلی حرف مهم میزدیم. این خیلی حرف مهمیه و خیلی از سوء تفاهم ها رو برطرف میکنه. گوش نمیکنن درست بعضیا، همینطوری جبسازی میکنن، گوش نمیکنن چی میگی. علم رو میخوان اسلامی کنن. علم مگه اسلامی غیر اسلامی داره؟ نه، علم اسلامی غیر اسلامی نداره، ولی ترکیب علم و جهل که شما میکنید اونه که علم رو غیر اسلامی میکنه. یعنی علم غیر اسلامی علمی است که با جهل به حقایق مهم الهی در عرصه چه علوم طبیعی چه علوم انسانی گره میخوره. از اون لحظه‌ای که جهل رو شروع میکنی غیر اسلامی و سکولار میشی. اقتصاد اسلامی با اقتصاد غیر اسلامی چه فرق داره؟ مثلا تو فرمول عرضه و تقاضا و تورم و اینا، منحنی ریاضیش و محاسبات تو اقتصاد خرد فرق میکنه؟ نه آقا، بحث ما اونجا نیست. عقل حجت ریاضی، عقل ریاضی یکی از دستاوردهای بشر، محاسبات تو همینه. آقا اگر عرضه زیاد بشه تقاضا کم میشه فلان. خب بله این هستش، البته با شروطش با ظریف‌کاریاش. همینجا هم سوالات قابل طرحه. عرضه چه چیز، تقاضای چه چیز، در کدام جامعه، جوامع با هم فرق میکنن. آقا تو یک جامعه هستش که عرضه کم میشه رقابت حیوانی زیاد میشه، یک جامعه دیگه هم هستش که عرضه کم میشه اتفاقا انفاق و ایثار انسانی اضافه میشه، نه تکالب و تکاثر و درگیری. کلی حکم نکن. آقا هر جا آب کم بود جنگ بر سر آب آغاز میشود. بله یه جاهایی هم اینجوریه، خیلی جاها انسان غریزی همینطوره. اما یه جاهایی هم داریم که تو یک محیطی، تو یک جمعی که وقتی که آب کم میشه ایثار بیشتر میشه، جنگ آب را نمیفته بینش، او بیشتر میگه تو بردار، او میگه تو بردار. خب این تفاوت هم هست البته، ولی من اصلا به اینا الان کار ندارم. من میگم آقا سر این مسئله فرمول عرضه و تقاضا و فلان نه، ما سر اینا بحثی نداریم. تا اینجاش شما داری میبینی انسان رو روابط اقتصادی مادی رو محاسبه میکنی، این خوبه، خیلی خوب. اما همه حقیقت که اینا نیست که، همین انسان ظرفیت‌های دیگه‌ای داره، مسائل دیگری وجود داره. اقتصاد به علاوه اخلاق اقتصاد اسلامیه، اقتصاد منهای اخلاق اقتصاد غیر اسلامی سکولار. اقتصاد اسلامی اقتصاد همین اقتصاد ریاضی مادی است به علاوه توجه به عدالت، نه منهای عدالت. اقتصاد به علاوه ایثار و انفاق، نه منهای ایثار و انفاق. اقتصاد پیشفرض او اقتصاد انسان مادی ماتریالیستی است، پیشفرض او انسان دو بعدیه که میتونه از حیوان پستر بشه، میتونه مسجود ملائک و بالاترین فضیلت ها درش باشه. پیشفرضمون، تعریفمون از انسان وقتی تفاوت کرد ها، چه در توصیف چه در توصیه، در علوم انسانی یه جایی تفاوت پیدا میکنیم، البته یه جایی هم اشتراک داریم. مثلا مشترکات که دعوا نداریم، مشترکات تو حوزه تجربه و ریاضی و عقل و اینا، ما به اونا عقل تجربی، اونا که ما با هم بحثی نداریم که بگیم آقا این بخش از مفاهیم ریاضی و عقلی رو تجربی رو بنداز دور، اینا اسلامی نیست، ما به جاش می‌خوایم آیه و حدیث بخونیم، می‌خوایم فقط نقل باشه. نقل ما هم عقلی است، عقل ما هم نقلی است، تفکیکی نیست، تقابلی نیست بین عقل و نقل در فرهنگ اسلام. اما تو فرهنگ غربی، تو فرهنگ مسیحی بود و هست، مجبور شدن بین عقل و دین انتخاب کنن، مجبور شدن بین علم و دین انتخاب. علم دینی معنا نداره اصلا توی تفکر، نه کلیساش همچی ادعای داشته نه ضد کلیسا. تو نگاه اسلامی است که اینا معنا پیدا میکنه. وقت از این جهت آقا اسلامی کردن علم، دینی کردن علم، همون ایدئولوژیک کردن علم است، مکتبی کردن علم، اصلا یعنی چی؟ معنا داره یا نه؟ ممکنه یا نه؟ آقا معنیش درست گوش کن تا ببینی که به چه معنا دارد، به چه معنا ندارد، ما چی میگیم و چی نمیگیم. و از این جهت هم فرق نمیکنه علوم انسانی علوم طبیعی، البته دایره مباحث تو علوم انسانی خیلی بیشتره چون انسان مطرحه. آقا هر جا انسان بیشتر مطرحه دین بیشتر حساسه، هر جا انسان مطرحه. بعضی میگن آقا چرا اسلام یک دینیه که برخلاف ادیان دیگه تو همه چی دخالت میکنه، از حقوق و اخلاق اقتصادی، سیاسی، جنسی، هر شبت که تربیتی، همه جا تو هر عرصه شما میری آیه و حدیث داری. برای چی؟ برای که این دین مسئلهش انسانه، هر جا که انسان حضور داره اسلام حضور داره، لذا آداب می‌نویسه، از آداب نماز و روزه داره تا آداب دستشویی رفتن تا آداب تو رخت خواب رفتن، همه جا حرف میزنه. برای که همه اینا به انسانیت انسان مربوطه، دخالت داره در انسانیتش، در سعادت و شقاوتش. من دیدم بعضی ها اشکال میکنن به بعضی از متفکران اسلامی که آقا اینها چرا تو 10-20 رشته حرف زدن، کتاب نوشتن، نظریه دادن. جوابش اینه که اصلا اینا دنبال مفاهیم اسلامی هن و بودن، و چون اسلام تو همه ای عرصه ها موضع داره، شما چقدر آیه و روایت دارید تو حوزه اقتصاد که مرز اقتصاد انسانی، اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد انسانی، اقتصادی که به مصالح دنیا و آخرت انسان، رشد انسان، اخلاقش، منافعش، حقوقش، حدودش توجه داره. اقتصاد سکولار یعنی اداره کردن یک استبل بزرگ، فقط به علوفه و کاهیونجه بشر فکر میکنه، مستقل از اخلاقش و حقوقش و دنیا و آخرتش. اقتصاد اسلامی میگه به معاد و معاش توأم باید بیندیش. معامله، ریاضیات، اقتصاد، چرتکه، ترازو، اما به علاوه عدالت و اخلاق و انسانیت، نه منهای اینا. این فرقه. سیاست اسلامی هم همینه. سیاست اسلامی معنیش که آقا تأمل و تفکر و دوست و دشمن رو نشناس، برنامه‌ریزی نکن، محاسبه نکن، نخیر همه کارا رو باید بکنی ده برابر، حالا روایت چرج میکنم، اما هدف رو اینجا نباید بگیری. هدف فقط منافع تو، قدرت تو، ثروت تو به هر قیمت نیست. این فرق سیاست اسلامی غیر اسلامیه. اون میگه با دروغ برو جلو، این میگه با دروغ نرو جلو. اون میگه کلاه مردم بردار، عوام فریبی کن، تعهد دروغ بده، میگه نه نده. نه اینکه اون میگه که در سیاست باید عاقل بود، این میگه نخیر عاقل نباش. دعوا که سر این نیست. عاقل باش. متو عقل رو در چه مسیری فعال کن. حضرت امیر فرمود که به من میگن کارم به جای رسیده دیگه، منو با معاویه مقایسه میکنن. بعد بهم میگن که معاویه زرنگ سیاسیه، علی سیاسی نیست، خیلی زرنگ نیست. گفت فرمود که همه کارهایی که میکنه همه رو بلدم، تو روش ما این نیست. اصلا هدف من از سیاست با هدف اینا از سیاست فرق میکنه. اینا به دلایل دیگه ای آمدن تو سیاست، من به دلیل دیگه ای آمدم. هدف من از سیاست توحید و عدالته، رشد خلقه. هدف اینه که به قدرت برسن به هر قیمت. ما هدفمون فرق میکنه، روشامونم یه جای فرق میکنه. این دستش بازه، ترور میکنه، دروغ میگه، مسموم میکنه، جعل حدیث میکنه، آدم میخره، توهین میکنه، شایعه پراکنی میکنه. من این کارا رو نمیکنم. من این معنیش نیست که یه عقل سیاسی داره بنده ندارم. تعریفمون از سیاست فرق میکنه، هدفمون متفاوته. سیاست اسلامی معنیش سیاست منهای عقل به علاوه شرع نیست. سیاست اسلامی یعنی سیاست عقلانی منتها در جهت الهی و اخلاقی. اینه آقا، علوم رو میخوان اسلامی کنن به این معناست. این تقویت عقل و عقلانیته. این صحبت ایدئولوژیک کردن و نفی مسائل اینا نیست. یک بحث دیگه هم تو همین حوزه عرض میکنم که چون توی بحث‌های معرفت شناسی دینی و هندسه معرفتی بحث میکنم، گفتم که آقا هی تشبیه به این که اینا همون تکرار ماجرای کمونیستا و کلیسا و این حرفا تو حوزه علم و دینه، که عرض کردم مثلا کلیسا نگاه معرفتی به دین نداشته تا بخواد علم مسیحی تعریف کنه. دین ایمان غیر معرفتی بوده. خود امثال همین گالیله و اینا هم شما برید ببینید تو بحثشون اینا کاملا تفکیک کردن. میگه که ما جداگانه دین داریم. یه عده‌ای تو کشور ما الان هستن وقتی میگن دانشگاه مذهبی، علم مذهبی، میگن آقا مگه الان مذهبی نیستیم؟ میگه چرا تهمت میزنین؟ من الان دارم تو عرصه مثلا تعلیم تربیت، جامعه شناسی، روان شناسی اینا دارم ترجمه میکنم. خب تعقلم نیست، ترجمه است. ترجمه جای عقل رو گرفته، نقل جای عقل رو گرفته، منتها نقل ترجمه. اصلا مواجهه اشکال ما اینه، مواجهه دانشگاه‌های ما و تمام جهان با در حوزه علوم انسانی، علوم همه شده علوم نقلی، ترجمه است. اصلا علوم انسانی در کشوری مثل ما علوم عقلی نیست، علوم نقلیه، همش خط قرمز ترجمه است. خلاف این ترجمه بگی آقا آکادمیک حرف نزدی، غیر روشن فکری فلان، آقا بذار عقلی برخورد کن. عقل یعنی عقل تو به کار بنداز، بگو آقا اینو کی گفته. اصلا نگاه نکن کی گفته، اول دستو بذار روی گویندش، حرفشو، نظریهشو نگاه کن، رد کن، قبول کن، بعد که به لحاظ عقلی به نتیجه رسیدی دستتو بردار. بعد میبینی حالا اونجا نوشته کانت، نوشته هگل، نوشته مارکس، هر کی نوشته، ما کار نداریم، یا درست یا غلط. من چقدر حرفهای گزاره‌های اسلامی در آثار اندیشمندان مادی دیدم و چقدر گزاره های مادی در کسانی که شناسنامه ایرانی دارن. ما مرزبندی جغرافیایی و شرقی غربی و قدیم و جدید و اینا نمی کنیم. حرف اسلامی یعنی حرف عقلی، تجربی، اخلاقی، هر کی گفته باشه درسته، اسلامی است. پیامبر که فرمود حکمت رو حتی از منافق بگیرید، از کافر حکمت رو بشنوید، چون ما به حکمتش کار داریم. هر جا که حکمت هست اسلامی است، ولو کافر گفته باشد. اما مشکل ما اینه که یا علم غیر حکمت و ضد حکمت گفته میشه به اسم علم به ما غالب میشه، میگن سوالم نکن انتقادم نکن اینا علمه. اینه مشکل. گوهر علم چیست؟ گوهر دین چیست؟ در تفکر اسلامی گوهر علم هر نوع آگاهی است. همه آگاهی ها علمن، چه تجربی چه عرفانی، آگاهی درونی شهودی و هم علمه، آگاهی حسی و تجربی، آگاهی عقلی، حالا آگاهی نقلی هم اگر بود اینم علمه. آگاهی نقلی یعنی چی؟ یعنی بنده در یک رشته ای تخصص ندارم، یک کسی که خودش متخصص فوق تخصصه کشف کرده دلایلی داره و اگر او گفتش که آقا من بر اساس ادله یک چیزی رو فهمیدم، ها، کشف عقلی او، عقل او برای من میشه نقل، چون من خودم که نفهمیدم که. آیا اگر من به نقل از این متخصص، نقل از عقل اعتماد بکنم، این اعتماد عقلانی یا غیر عقلانی؟ همی عقلانی دیگه، علم دیگه. وقتی شما میری پیش پزشک، پزشک هم هیچی نمیدونی، پزشک معاینه و مطالعات اینا رو میکنه بعد یک نسخه میده دست ما. اگر من به این نسخه عمل بکنم عقلانی است یا اگر عمل نکنم عقلانی است؟ خب روشنه دیگه. حالا اگه من به این نسخه عمل بکنم بعد به من میگن آقا خودت تو اصلا میفهمی داروها چیه چیکار میکنه اینا؟ میگن من نمیفهمم. میگه پس چرا عمل میکنی؟ چون من توضیح عقلانی دارم برای کارم. پس اگه یه جایی هم میگن تعبد، نقل فوق عقل، مراد نقل فوق عقل نیست، نقل غیر عقلانی نیست، مراد نقل فوق عقل بنده است. و این توی روال عمومی هم هست. شما میگه همتون معمار و متخصصید، خونتو میخوای بسازی میدی یک مهندس معمار، اگه به او اعتماد کنی او میگه اینقدر پول بده میدی، بعد میگه خونتو ساختم برو زیر سقفش. شما اگر این کارو بکنی عاقل یا دیوونه ای؟ عاقل دیگه. یه لوله کش میاد تو خونه، یه سیمکش برق میاد تو خونه میخواد تعمیر کنه، شما تخصصی نداری ولی به دلیل عقلانی داری به اعتماد میکنی. حالا اگه این کارو کرد و اینا، شما بعد بهت میگن که آقا دیوانه، چیزی که وارد نبودی چجوری پذیرفتی؟ خب این در تمام علوم داره اتفاق میفته، این بحث دین نیست که فقط. شما در همه علوم و تخصصات دارید یه جایی تعبدی عمل میکنید، متو این تعبد مستند به تعقله. تا نوبت به بعضی از مفاهیم دینی میرسه آی عقل به خطر افتاد. کجا عقل به خطر افتاد؟ شما الان سوار تو هواپیما میری میشینی، شما اصلا خلبانی بلدی؟ اصلا مکانیزم هواپیما بلدی؟ شما از هواپیما، من و شما از هواپیما همون صندلیش میشناسیم و اون مهمانداری که یک جمله تکراری رو 2 میلیون بار میاد میگه، ما چیز دیگه نمیدونیم که. ولی آیا کسی میتونه یقه ما رو بگه بابا دیوونه ها رو نگاه دارن سوار هواپیما میشن؟ دیوانه داره سوار هواپیما میشه، تو اصلا هواپیما بلدی چیه؟ ما دیوانه نیستیم، میکنیم، ما کاملا عاقلانه داریم عمل میکنیم. شما تعبد معقول رو در همه عرصه‌های زندگی داری مدام انجام میدی، اونجا نمیگی دعوای عقل و نقل. حالا اگر آمد انبیا گفتن آقا شما به دلیل عقلی حرف ما رو پذیرفتید، اگر به دلیل عقلی نپذیرفتی نپذیر، اما پذیرفتی که این عالم بدون خدا نمیشود و این خدا بدون این اوصاف نمیشود و خدای با این اوصاف بدون پیغمبر نمیشه و پیغمبر اینجوری باید باشد نه اونجوری، نه همه رو با عقل فهمیدی آمدی، بعد او بهت میگه که آقا اگر فلان عمل رو اینجوری انجام بدی این تو موجود ابدی هستی در آخرت و در دنیا یه آثاری داره که اینا تو آزمایشگاه معلوم نمیشه، چون روشش روش تجربی نیست، روشش روش متدش متد حسی نیست و اصلا موضوع موضوع محسوس نیست. بعد شما اگه اینجا به حرفش بکنی میگه دعوای عقل و نقل شد، آقا اینجا عقل رو تعطیل کردن رفتن سراغ نقل، همچی چیزی میگی؟ تو کل زندگی داری همین کارو میکنی، کاملا معقوله، شما دلیل عقلی داری برای اعتنا به نقل. پس حتی اگر ما نقل رو هم وارد عرصه علوم انسانی میکنیم، این وارد سازی هم کاملا عقلانی است، شما توضیح عقلانی داریم. ضمن که ما تو حوزه علوم انسانی و علوم دیگه اینا اصلا صحبت از اسرار رو اینا نمیخوایم بکنیم، عقله به روایت هم تعبیری که حضرت امیرم فرمودن، یعنی اگه عقلت هم درست کار کنه تو هم همینو میگی، به عقلت رجوع کن، عقلت هم همینو میگه. آقا شرع گفته شراب نخوریم، خب عقل گفته شراب بخوری؟ شرع گفته زنا نکنین، سرقت نکنین، جیب هم دیگه رو نزنین، به هم خیانت نکنین، خلو عقل گفته بکنین این کارا رو؟ کدوم عقل گفته این کارا رو بکنین؟ تو عقلتو به کار بنداز ببین همینا چجوری نابودت میکنه، در همین دنیا نابودتون میکنه. خانواده هاتون از هم میپاشه، زندگی تو از هم میپاشه. میگه دروغ نگو. آقا شر گفته دروغ نگو. عقل ولی میگه بگو. دعوای عقل و نقل شد، عقل و شر شد. کجا دعوای عقل و شر شد؟ کدوم عقل میگه دروغ بگو؟ آخه دروغ میگه تو بازار اعتماد متقابل از بین میره، استرس، اضطراب، همیشه یا خیانت یا احساس خیانت. اینا رو عقل میگه. اصلا این دعوای عقل و نقل و دین و اینا همه بخش مهمش توهمایی که درست کردن به اسم عقل از جهل، به اسم علم از جهل دفاع میکنن. یه عده هم به اسم دین از ساخته‌های خودشون، خرافات و بدعت‌های خودشون دفاع میکنن و کردن. این مشکل بشره. گوهر علم و گوهر دین چه نسبتی با هم دارن؟ گوهر علم یعنی همه انواع آگاهی‌ها، آگاهی وحیانی، آگاهی عقلانی عادی، آگاهی تجربی، آگاهی شهودی، همه اینا علمن. در رأس همه علوم نبوت و وحیه. وحی علم است، علم خالص، علم خطا ناپذیر. و برای این حرفم ما بحث علمی میکنیم مستند به عقل، نه همجوری عقل رو تعطیل کن تا وحی و نبوت رو بپذیر، نه، عقل رو فعال کن تا نبوت رو بفهمی و بپذیری. عقل تو فعال کن میفهمی. گوهر دین چیه؟ دین یک حقیقتی است که از سه ضلع با بشر تماس پیدا میکنه، چون بشر یک موجود سه ضلعی است. یک ضلع آگاهی هاست، معرفت. یک ضلع خصلت های وجودی، اخلاق، گرایشات. ضلع سوم رفتار. انسان موجود سه ضلعی است: افکار، اخلاق، افعال یا اعمال. درسته؟ نه، ما سه ترکیب شدیم از این سه تا. جسممون رو نمیگم، انسانیت ما سه چیزه. یک، چه چیزهایی رو میبینی، میدانی یا نمیدانی، عقیده داری یا نداری، آگاهی ها. پس یک ضلع اسلام راجب چیه؟ آگاهی بخشیست، اونی که بهش میگن جهانبینی، هستی شناسی، انسان شناسی. ضلع دوم گرایشات، خواسته ها، تمایلات ما که تو اخلاق خودشو نشون میده، شکل روح، قیافه روح ماست. پس ضلع دوم اسلام اخلاقیات، باید نبایده اخلاقی، که آقا مثلا هرس، حسد، کینه، اینها روح شما رو از شکل انسانی تبدیل به شکل حیوانی میکنه، شبیه حیوانات میشی، ولی ضدش شما رو انسانی میکنه. تو رضا میگن در قیامت و تو عالم برزخ بعد از اینکه از این عالم بریم، هم تو برزخ هم در قیامت، جسم هر کسی به شکل روحشه. الان جسم ما به شکل روحمون نیست. میبینی بعضی ها روحای بسیار زشتی دارن، قیافشون خوشگله. بعضی هم اصلا قیافه ظاهریشون خیلی زیبا نیست، اما روحشون خیلی زیباست. اما از این عالم که بریم در عالم برزخ و بعد قیامت، دیگه هر کسی ظاهرش عین باطنشه. یعنی اصلا ظاهر و باطنی وجود نداره، باطن ظاهر میشه. لذا یکی از چیزایی که تو روایت میگن که اگر کسی میتونه بعد این عالم به شکل آدم محشور بشه، او شاهکار کرده. و الا اینجا که همه اجباری، همتون شکل آدمین، هممون شکل آدمیم. از این عالم که میری فرمودن اونجا وقت خواهید دید که اغلب ماها به شکل آدم محشور نمیشیم، به شکل حیوانات، به شکلهای عجیب غریب. کمن کسایی که تو عالم بعدم مثل اینجا آدم باشن. تو وقت اینجا هم باطن افراد رو بعضیا میبینن، همه نمیبینن. اون طرف حتی راجبه کسایی که متدینین خوبانن، روایت از امام سجاد علیه السلام نقل شده که یکی در منا و عرفات نقل میشه، یکی هم در خود مسجد الحرام، که طرف میگه که ما اکثر الحجیج، الحمدلله چقدر حاجی زیاده، عزت اسلام، به به. امام میفرمان که ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، سر صدا چقدر زیاده، حاجی چقدر کمه. گویا آقا ماشاءالله این جمعیت، این همه مؤمنین. امام فرمودن از بین دو انگشت من نگاه کن به این مردم. میگه نگاه کردم دیدم تک و توک آدم پیدا میشه، چون خیال میکنه با حج که آمدی همه چی عوض شد. قبل از حج تو بازار و تو زندگی چیجوری بودی و بعدش چیجوری؟ اونا انسانیت رو، حالا من نمیخوام موضوع کنم، خودم بیشتر به موضوع محتاجم. این بحث رو از یه جهت عرض کردم که به بحث ما مربوط میشه، چون یک جنبه اخلاقی داره که اهلش باید بیان به من و شما بگن، به من بگن. این جنبه که من دارم از این جنبه خاص تئوریک به قضیه نگاه کردم که به موضوع بحث ما مربوطه. محکمات و خط قرمزهای لیبرالی و سکولار رو به جای خط قرمزهای کلیسای قرون وسطا و به جای خط قرمزهای ایدئولوژیک مارکسیستی، اینا میخوان تو عرصه علوم طبیعی و به خصوص علوم انسانی حاکم بکنن. و یک تعارضی هم بین نقل و عقل به این شکل تر میکنه، بعدم میگن آقا اینا قبلا امتحان شده، کلیسا همین کارا رو مخاصه بکنه، کمونیستا مخاصه، حالا باز نوبت شما رسیده دوباره همون تکرار همون زحمت ها، راه کنید و دنبالشو نگیرید و این قبیل مسائل. چند تا روایت دیگه عرض بکنم، عرضم ختم بکنم. تو سبک زندگی دینی و سبک مدیریت اسلامی و دینی، چون باز دیدید این جریانایی که تحت تاثیر همین نگاه های سکولار غرب بحث میکردن و میکنن، میامدن میگفتن آقا ما دو جور مدیریت داریم، انتخاب کنید، مدیریت علمی یا مدیریت دینی مثلا فقهی. اصلا این تعارض بین مدیریت علمی و مدیریت فقهی دینی خودش نگاه سکولار و مادی به قضیه است، چون یه پیشفرض داره. پیشفرضش اینه که یا علم یا دین فقه. این بحث رو میکردن دیگه تو دهه 70 شروع کردن همین حرفای غربیا رو ترجمه کردن به اسم نواندیشی دینی و رفرم و اصلاحات و از این حرفا، و بعدم میادیم تو حکومت آدمای بی سواد، تو حکومتی ها بعضیاشون که میان اینا خودشون خیلیاشون مطالعه تو عرصه ها که نکردن، اینا نگاه میکنن چی دور چیه، فضای چی تو بورس آمده و اینا، یه عده هم دور و برشون میرن از تو روزنامه ها و اینا حرفای دست چندم برمی‌دارن، اینا چون هی نطق میخوان بکنن ماده کم میارن، خودشون هم که غالبا چیزا نمیدونن که تفلکا، فقط به همین ظواهرش نگاه میکنن، آثار سیاسی کوتاه مدتش میبینه چه جمله خوش ساخت قشنگیه، بعد نمیفهمه که این جمله پیش فرض داره، معنا داره، لوازم داره. بعدم این جناب عالی نفر 35مه که داری مصرفش میکنی، چون خودتون که نمیخونیم چیزی، نمیدونیم تو همین 30 سال چند بار قبلا اینا مصرف شده، مچاله شده، انداختن تو زباله دون، استفاده سیاسیش هم کردن. بعد یه دور و بر شما هم باز میرن از توی آرشیو و زباله دون اونا برمی‌دارن این کاغذ رو صاف میگم ای چه جمله قشنگیه، میدن دست شما، شما میگی تو صحبتاتون، نمیفهمید که این حرف معنیش چیه. لباس بعضی از مسئولین درجه یک جمهوری اسلامی که قبلا بودن و بعضی اینا، من اینا یه وقت بهشون گفتم، یکی از مسئولین سابق تو دهه 70 اینا، گفتم آقا این چیزایی که جمله‌ای که تو سخنرانیاتون شما میفرمایید، چون شما خودتون مطالعه نده، نمیدونید اینا از کجا و چیه، فکر می‌کنید دفعه اول اینا داره گفته میشه و بعدم به انعکاس ژورنالیستیش کار داری، جمله قشنگی وقتی یه جایی بگی برات کف میزنن. اینا معنا داره، اینا لوازم داره، ریشه های معرفت شناختی داره. اصلا این حرفا حرف فلانی 250 سال پیش توی غربی حرف رو زده، دیدگاه معرفت، موضع معرفت شناختیش این بوده، موضعش تو فلسفه اخلاق این بوده، تو عالم سیاست وابسته به فلان جناح دربار بوده، این کارا رو کرده، این جمله رو او برای اونجا گفته، این مبانیشه، این هم آثارش. این بچه‌ای که دور و بر شماین یک کارشناسی ارشد میگیرن و تخصصشون فیش برداری و جمله برداری، اینا رو میان قطار میکنن و یک نفرم کمی ادبیات بلده اینا رو میچینه میدن دست جناب عالی، شما میخونی خودت نمیدونی و او بچه‌ها نمیدونن، اینایی که اهل فهمن اینا رو میشناسن میفهمن یک جمله مال کیه، یک جمله 300 سال پیش یک کسی یا آدمی با این مبانی مبتذل یه حرف رو برش زده. متا اینا کار ندارن به این چیزاش، میگه الان که این جمله گفته بشه کف میزنن خوشحال. آثار انتخاباتی سیاسیش خوبه، این هم یکی از مصیبت‌های ماست توی قضایا. به لوازم نظریش توجه ندارن، به ملزومات عملیش توجه ندارن، جمله قشنگه ولو غلط. چون الان دیگه میگن آقا قشنگ بگو ولو غلط، آثار سیاسی اجتماعی داشته باشه. توی تصور اون لحظه‌ای رو بکن که داره پخش میشه، تصور اون لحظه‌ای بکن که تو میتینگ داری جمله رو میگی، تو جمع نمیدونم کیا اینو بگی چقدر خوششون میاد، تو اون جمع خلافش رو بگو باز اونا چقدر خوششون میاد، یک چهل تکه درست میکنن. ما اینجوری نباید باشیم، نگاه عقلانی به مسئله که آقا هر حرفی جایی تو یک هندسه معرفتی معنا داره، هر جمله‌ای تو هر مکتبی یه معنا نداره، بعضی گزاره ها هست که با این مکتب سازگار نیست با اون مکتب سازگاره و الا تناقض میشه. تو حوزه فرهنگ، هنر، سینما، شعر، یک چیزایی بگو که اینا خوششون بیاد کف بزنن، ولو غلط، ولو خلاف محکمات عقلی، خلاف مبانی اخلاق، خلاف مبانی اسلام و مکتب، اینا فایده گرایان، به حقیقت کار ندارن. خب چند تا روایت که می‌خواستم عرض بکنم. ببینید عقلانیت رو خود حضرت امیری که فرمود تعریف میکنه، شاخصه‌هاشو میگه تو عرصه‌های مختلف، من به بخشی از اینا اشاره میکنم. یکی از تعابیری که تو حوزه عقل عملی مطرح شده کلمه حزمه، حزم با ها و ز، نه حزم معده، حزم به مفهوم احتیاط، حزم به مفهوم عقلانیت عملی، مدیریت عقلانی رفتار فردی و اجتماعی، رفتار سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، حکومتی، مدیریتی، رفتار شخصی. بعض از روایاتی که حضرت امیر راجع به همین کلمه حزم در مبانی ما آمده، عرض میکنم. ببینید تو شاخه‌های مختلف نظر و عمل وقتی میگه سبک زندگی دینی، این سبک زندگی چقدر عقلانی است و چقدر اهل محاسبه های دقیق. از یک طرف فرمودن که حزم و احتیاط رو با محافظه‌کاری اشتباه نگیرید. آخه بعضیا محافظه‌کارن، ترسوان، جرأت اقدامات اصلاحی ندارن، اسمش میذارن احتیاط. محتاط غیر از محافظه‌کاره. محافظه‌کار صرفا منافع خودش رو میبینه، نه وظائف رو، و تا بتونه قدم از قدم بر نداره بر نمیداره، هزینه نمیده. اما محتاط کیه؟ احتیاط یا حزم این نیست. احتیاط و حزم یعنی محاسبه جامع و کافی در مورد مقدمات و نتایج هر عمل، و او وقت در یک مواردی احتیاط اینه که یک عملی رو انجام ندی یا سریع انجام ندی. اما یه موارد بسیاری هم هست که اتفاقا احتیاط و حزم اینه که این عمل رو باید قاطع همین الان انجام بده. این که این فرق احتیاط و محافظه کاری است. محافظه کار که ببینید تو همین عالم سیاست شما نگاه کنید، تو مسائل شخصی و اقتصادی هم نگاه کنید، دیدید بعضیا اصلا اهل هیچ ریسکی نیستن، ولو این ریسک خیلی عقلانی هم باشه. حالا ریسک نامعقول که خب نمیگم بگم، اما ریسک معقول داریم. ما ریسک تقسیم میشه به معقول و نامعقول. یه جایی خطر کردن معقوله. شما دیدید بعضیا تکون نمیخورن، مثلا کلف داره کار اقتصادی میکنه، خب تا هم آخر عمرش اگه 1000 سال هم عمر کنه همون کار اولش انجام میده. اصلا این روحیه که آقا گسترش بده، مسائل جدید رو حل کن، اشتغال ایجاد کن، تولید ثروت کن، کارتو دو برابر کن، اینا نه به خاطر منافع و حرص خودت ها، به خاطر که خدمت به جامعه و رشد کار، ایجاد اشتغال و اینا. چون مصرف آدم که محدوده دیگه، شما چه 1000 تا کارخونه داشته باشی چی یکی، مصرف تو که محدوده، نباید مصرف گرایی رو گسترش بدی. اما تولید رو که میشه گسترش داد. بعضی فکر کردن این که میگن آقا تقوا داشته باش، زاهد باش، یعنی تو تولید زاهد باش. زهد تو مصرفه نه تو تولید. تو کار، آقا تو کار زاهد بودن. زهد در کار اسمش زهد نیست، تنبلیه، مفخوریه، انگلیه، انگل صفتیه. اون زهد نیست. زهد یعنی کمتر مصرف کن، نه اینکه کمتر کار کن یا کمتر تولید کن. تا میتونی تولید کن، متا لازم است همش خودت بخوری که به دیگران بده. تو جامعه ایجاد اشتغال کن، به نیازمندان کمک کن، بزرگترین عبادت. چون بعضی میگن آقا با نگاه اسلامی و دینی، نگاه آخرت گراست، هی میگه دنیا مهم نیست، زاهد باش، ولش کن، از توی تفکر توسعه و پیشرفت و تولید ثروت و تولید علم و نظم و برنامه‌ریزی بیرون نمیاد، چون همش اینا نشستن منتظر مرگ و آخرتن. جوابش اینه که نه آقا، این منتظر مرگ و آخرت اولا کسی نگفته، آمادگی غیر از انتظاره. گفتن آمادگی برای مرگ داشته باش، نگفتن منتظر مرگ بچین. اتفاقا اینم روایت حضرت امیره، فرمود که تیقنوا علیکم الموت ولا تنتظروا قدومه. مرگ را بر خودتون حتمی بدانید. این یک واقعیت، تو محاسباتتون این واقعیت رو ببینید. شما ممکنه فردا نباشی، فردا بودی پس فردا معلوم نیست بشی. بشینه تو خونه منتظر مرگ، همچی چیزی مگه به ما گفتن؟ کسی نگفته منتظر مرگ باشید. گفتن تیقنوا علی انفسکم، مرگ رو بر خودتون حتمی و قطعی بدونید. محاسبه میکنی، اگه عاقلی مرگ رو تو محاسباتت وارد کن، چون واقعیتی است، واقعیت بسیار مهم و جدی هم هست. زندگی با مرگ ترکیب شده. اینو گفتم. زاهد باش، یعنی مصرف بیش از اندازه نکن، نه اینکه کار نکن، تولید نکن. اینا حضرت امیر فرمودن که احتیاط و حزم یعنی عقلانیت، رعایت عقلانیت در زندگی. اما این معنیش محافظه‌کاری و ترسو بودن و آقا قدم از قدم بر ندار، کارهای جدید شروع نکن. دیدی بعضی تا میخوای یک کار توزیع علم یا سیاست یا اقتصاد یک کمی گسترش بدی، زود آقا من میدونم این نمیشه، من میدونم این انجام نمیشه. یک کارتونی بود، آره، هر کس هر چی میگفت، یه هم از همون اول میگفت من میدونم این نمیشه. این محافظه‌کاره، این محتاط نیست. اتفاقا محتاط کسیه که در یک جایی که کار میشه و باید کرد، باید بگه فوری و دیگه الان این کارو باید کرد. این احتیاطه، این عقلانیه. احتیاط همش نکن و نرو و نبین و اینا نیست. یه جایی باید میگه بکن، برو و توسعه بده. احتیاط انقلابیگری عقلانه است. محافظه‌کاری ترک انقلابیگری است، عقب نشینی است. فرمودن این عقلانیت عقلانیت علوی اسلامی که در واقع عقلانیت یعنی همین، حالا عقلانیت غیر علوی میزنیم معنیش که ما اگه عقلانیت مثلا غیر علوی هم داریم، غیر مثلا عقلانیت اموی، بله عقلانیت به همون معنی که عرض کردم، عقلانیت اموی شیطنته، عقلانیت علوی عقلانیته. فرمودن که دعوت به ترس و محافظه‌کاری نمی‌کنیم تو عقلانیت در سبک زندگی و سبک مبارزه و سبک مدیریت. محتاط باشید نه یعنی ترسو و محافظه‌کار باش. اولا این یه سرمایه است، الحزم و بضاعه، یه بضاعته، یه کالاست، یه سرمایه، یه سرمایه اجتماعی است. انفعال و تعطیل کردن و عقب نشینی و رکود نیست، یک سرمایه است. این سرمایه رو فعال کن، مدیریت کن، به کار بنداز. بعد فرمودن که جامعه سبک زندگی دینی سبک زندگی آدمای بیداره نه آدمای چرتی. این هم روایت دیگه حضرت امیر فرمود الحازم و یقظان و القافل و وسنان. حزم رو در برابر غفلت قرار دادن، فرمودن حزم و احتیاط یعنی عقلانیت، نقطه مقابلش غفلته. فرمود جامعه چرتی، مدیریتی که چرت میزنن، اینا عقلانی نیست در مبارزه، در مدیریت، در سبک زندگی. فرمود بیداری نه چرت. بیدار فرقش با آدم چرتی چیه؟ جامعه چرتی، مدیریتی که چرت میزنه، ای تا خطر آوار نشه بالا سرش این متوجه نمیشه. یعنی یه وقتی صدای بوق ماشینو میشنوه که ماشین زده زیرش گله، این میشه مدیریت چرتی، خانواده چرتی، اقتصاد چرتی، کارخونه چرتی، مجلس چرتی، دولت چرتی، چرت میزنه. بیدار یقظان یعنی بیداری، حواست جمعه، همه تهدیدها و فرصتها رو داری میبینی. این هم یک روایت. روایت بعدی فرمودن الحزم و صناعه، یعنی یه نوع مهارت و تکنیکه، احتیاط عقلانی، مدیریت که همه احتیاط یعنی همه جوانب رو دیدن. احتیاط معنیش فرار کردن از کار نیست، احتیاط یعنی همه چی رو ببین، همه جوانب رو ببین، یک بودی نگاه نکن. حالا ببینید اینا همه شرع اسلامیه، ولی اینا همه عین چیه؟ عقلانیته. نه که عقل میگه که چرت بزن، شرع میگه نخه بیدار باش، یا شرع میگه چرت بزن، عقل میگه چرت نزن بیدار باش. نه آقا، این شریعتی که امیرالمومنین میگه همون عین عقلانیت. پس یکی هم این که فرمودن این صناعته، صناعت یعنی یه جور تکنیکه، یه جور مهارته، میشه گسترشش داد، میشه آموزش داد. فرمودن اصل بعدی الحزم و اسد الآراء. اسد الآراء یعنی فکر شده ترین کار، محکم ترین نظر، یعنی تو حوزه نظر و مطالعه و برنامه ریزی باید یه خانواده اسلامی، یک جامعه اسلامی، مدیریت اسلامی، باید همه جوانب رو ببینه، اسد الآراء، آراء مختلف رو ببینه، بشنوه، به بحث بگذاره، محکم ترینش، منطقی ترینش، آب دیده ترینش رو مبنای عمل قرار بده. پس یکی هم یعنی فکر شده ترین کار. روایت بعدی تو حوزه اقتصاد، احتیاط عقلانی اسلامی در حوزه اقتصاد چیه؟ فرمودن حضرت امیر، همه روایت حضرت امیر سلام الله علیه، فرمودن الحازم من تجنب التبذیر و عاف الصرف. فرمودن عقلانیت در عرصه اقتصاد یعنی الگوی صحیح مصرف، تبذیر و اسراف یعنی الگوی غلط مصرف. تبذیر یعنی چی؟ یعنی امکانات و ظرفیت ها و انرژی، سوخت، پول، زمان، نیروی کار، اینا همه رو ریخت و پاش کنی، علمی و عقلانی مدیریت نکنی، این میشه تبذیر. اسراف یعنی چی؟ یعنی بیش از نیاز واقعی خانواده و جامعه مصرف کردن. خب من الان از شما سوال میکنم، الان شرع میگه که آقا اسراف و تبذیر نکن، عقل میگه بکن. اتفاقا این جوامعی که بهشون میگن جوامعی که مثلا توسعه یافته ترن و اینا، مثلا از نظر ثروت و اینا، شما برید ببینید، حتما بعدتون هم دیدید دیگه. من از ژاپن تا اروپا تو خونه بعضی از اساتید دانشگاه اینا جلسه داشتیم، دعوت کردن رفتیم خونهشون، هیچ کدوم از اینا من ندیدم زندگیاشون اندازه ماها ریخت و پاش داشته باشه. هی ما میگیم جامعه سرمایه‌داری، سرمایه‌داری، بابا یک عده سرمایه‌داراشون اینجوریه، اغلب مردمشون بیچاره ها زندگیاشون از ماها خیلی ساده تره. برای آب محدودیت داره، آب آشامیدنیش، آب شربش گرانه. تو ژاپن، تو توکیو استاد دانشگاه خونش رفتی میگه که ما ایران اومدیم دیدیم تو زمستون شما انقدر خونه هاتون گرم میکنین که لخ میشین با لباس زیری، بعد باز پنجره هم دیدم باز میکنن که یکمی هوای سرد بیاد تو، گرما میخورین. بعد میگفت من تو خونم اینجا از بس انرژی گرانه و باید محدود باشه، میگفت ما تو زمستان اون توکیو که از اینجا سردتره، گفت من اینجا گرما یک ساعت دو ساعت یک ساعت باز میکنم، اتاق هوا میگیره، خاموش میکنم، با لباس گرم میریم تو رخت خواب. ما مثلا حضرت امیر میگن اسراف و تبعیض نکن، آقا شر گفته نکن، ولی عقل میگه بکن. پس یکی هم فرمودن الگوی مصرف صحیح که هم به لحاظ عقلانی صحیح باشه هم به لحاظ اخلاقی، به هر دو بعدش نگاه میکنن. اینا احتیاط به معنی ترس نیست، این دقت در زندگی، دقت در مبارزه است. کجا داری چقدر انرژی و وقت و پول و زمان و نیروی کار رو داری چجوری مصرف، مدیریت بکنی اینا رو درست. میدونین ما اگر همین الگوی مصرف همین روایت عمل کنیم، یعنی تبذیر و صرف اسراف نباشه، بسیاری از مشکلات این جامعه ما حل میشه. به خدا تحریم ما رو زمینگیر نمیکنه، الگوی مصرف غلط ما رو زمینگیر کرده. ما خیلی بیش از نیازمون داریم نسبت به جوامع دیگه، از اروپا، آفریقا، آسیا، آمریکا، هر جا بعضیتون رفتید دیدید. من همه جا اینجا تو خونه های اینها رفتم، کمتر دیدم کشوری که وسعت خونه، ریخت و پاش، مصرف برق، گاز، بنزین، اصلا ندیدم هیچ جا مثل ایران، خیلی کمه. اصلا اونا تعجب میکنن، میگن شما چجوری چرا اینجوری زندگی میکنین؟ واقعا تعجب میکنن. یکی هم مسئله کارشناسی، فرمودن الطمأنینه قبل الخبره خلاف الحزم. فرمودن تو هر کاری اگر قبل از خبره، یعنی کار کارشناسی تخصص، اگر بدون تخصص و مشورت و کار کارشناسی به طمأنینه رسیدی، خاطرت جمعه، فرمود عاقل نشدید. سبک زندگی اسلامی عقلانی اخلاقی اینه. به لحاظ خبرویت و تخصص و کارشناسی مطالعات درست انجام نشده، مشورت نکردی، کار کارشناسی نکردی، خیالت تخته، خاطرت جمعه، فرمود عقل نداری. چه کار اقتصادی، کارخانه، چه کار زندگی، چه هر کار. پس آرامش بدون دانش، آرامش بدون کارشناسی و تجربه و خبرویت، فرمود غیر عقلانی است. باید نگران باشی وقتی آرام بگیر که کل کار کارشناسیت انجام شده باشه. اصل بعدی الهازم من دارا زمانه. حالا اینا احتیاط و عقلانیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، این هم از تقسیماشو خودتون بکنید دیگه، نزدیک اذان. فرمود یکی هم درست دیدن محدودیت‌های اجتناب ناپذیره. تو رؤیا نرو، دیدید بچه وقتی که مثلا یک کسی اون طرف اتاق یک شکلات شیرینی کسی میخواد رو ببینه، این وسط داره نمیبینه، مثلا جلو پاش نمیدونم لیوان دیس میوه است، سینی فلان آدم، اصلا نمیبینه، فقط اون رو میبینه، همطور مستقیم میره. ما هم همین کارو میکنیم، منتها اون بچه توی برای شکلات و اسباب بازی میکنه، ما تو کل زندگیمون از این کارا مدام داریم میکنیم. حضرت امیر فرمودن الهازم من دارا زمانه، کسی که با زمانه و با شرایط نتونه درست مدارا کنه، واقعیت رو نبینه، این مشکل عقلی داره. آرزو داریم فلان کار بشه، خب آرزو داشته باش، یک شرایطی داره، ضوابطی داره، اینا رو باید رعایت کنی. حضرت امیر میگن قاطع و انقلابی باشید، مؤمن باشید، اما عمل پلکانی، واقع بینانه، اینم لازمه. محدودیت های اجتناب ناپذیری وجود دارن، اونا رو ببینید ولی ترک آرمان نکنید. ببین دو دسته، یه عده موانع رو نمیبینن، انقلابی های بیعقل هم تو میدوه، یه عده موانع رو میبینن دیگه هدف رو فراموش میکنن. اینا محافظه‌کار و ترسویان منفعلن. انقلابیون سابق میگه آقا ما جوان بودیم و شعار رو میدیدیم، چون این موانع رو نمیدیدیم، حالا دیدیم دیگه ولش کن. این که دیگه ترک موضع، ترک انقلابه. انقلابی واقعی کسیه که آرمان رو هرگز رها نکنه اما موانع رو ببینه. این میشه درست، روش درست. تو زندگی هم همینطوره. اول زندگی میخواد آدم آقا خونه داشته باشم، ماشین داشته باشم، امکانات، شغل خوب، آبرو، منزلت. خب بله اینا همه خوبه، همه هم میخوان. هزینه ای داره، موانعی داره. یکی موانع رو میبینه میگه با ولش کن، وا میده. یکی هم موانع رو نمیبینه، همینطوری میدوه. خب سرت به 10 تا موانع میخوره جناب علی، باید 30-40 سال کار کنی تا به اونجا برسی. همین اول میخوای برسی؟ هر دوشو فرمودن نه. و السلام علیکم و رحمت الله.